هفته صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رینا امیری نماینده خاص آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خواستار معلومات درباره محل نگهداری موتیولا ویسا فعال آموزش اطفال شد. خانم امیری در توییت دیروز خود نوشت که گزارش‌های دستگیری موتیولا ویسا و شمار از اعضای خانواده او وی را بسیار نگران ساخته است و گفته رینا امیری حمایت از آموزش دختران نباید جرم تلقی شود. امنیت دختران و احترام به حقوق قانونی آنها باید در اولویت قرار داشته باشد. طالبان روز دوشنبه موتیولا ویسا فعال آموزش را در کابل دستگیر کردند. گزارش مفصل در این باره در جریان برنامه داریم. برنامه جهانی غذا WFP بار دیگر از افزایش گرسنگی در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرد. بخش آسیا پاسیفیک این برنامه روز گذشته در توییت اعلام کرد که گرسنگی شدید حدود 20 میلیون افغان را تحت تأثیر قرار داده و 6 میلیون تن آنها گام اندک با قحطی فاصله دارند. این اداره ملل متحد میگوید که فرصت‌ها، زمینه‌های درآمد و عایدات در افغانستان کاهش یافته و مشکلات مردم در سراسر این کشور افزایش یافته است. WFP میگوید که سال جاری 28 میلیون و 300 هزار تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگوید کمک‌های آنها در زمینه سرپناه در آن مناطق افغانستان که در اثر حوادث طبیعی اخیر متاثر شدند جریان دارد. توییت دیروز این اداره گفت که با 223 خانواده در خلم، شلگره و شهر مزار شریف در ولایت بلخ کمک نقدی شده تا برای خود سرپناه فراهم کنند. به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت به 272 خانواده نیز کمک‌های نقدی برای بازسازی خانه‌هایشان صورت گرفته است. از هفته گذشته به این سو بارندگی‌های شدید در برخی مناطق افغانستان سیلاب‌هایی را در پی داشت که باعث تلفات جانی و خسارات مالی شده است. و حکومت برتانیا میگوید که با همکاری با پولند برای آوارگان جنگ در اوکراین دو قریه موقت را در غرب و مناطق مرکزی این کشور خواهند ساخت. لندن و وارسا متحد شدند که برای ساختن این قریه ها معادل 12.3 میلیون دلار میپردازند. در یک بخش از واکنش برتانیا در برابر تهاجم روسیه به اوکراین، خانواده های برتانوی حاضر شدند که از 118 هزار اوکراینی میزبانی کنند، اما شمار از آنها دریافتن مسکن دائمی با مشکلات فزاینده روبرو می باشند. دولت برتانیا گفته که این قریه ها در لویو و پولتاوا می تواند بیش از 700 تن را در خود جا دهد. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2022 آغاز شد، میلیون ها اوکراینی را بی خانمان کرده و شمار زیادی آنها به خارج مهاجر شدند. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. با گذشت 3 روز باز هم اعضای خانواده موتیولا ویسا فعال آموزش اطفال اطلاع ندارند که وی به چه دلیل دستگیر و در کجا در توقیف به سر میبرد.
تا هنوز من و خانواده ما با موتیولا ویسا صحبت نکرده ایم. تا حال اطلاعات از اون نیست.
ملل متحد میگوید افزایش موارد مثبت پولیو در پاکستان خطر ابتلای کودکان به این بیماری در افغانستان را افزایش داده است.
در شرق افغانستان کمپین ضد بیماری فلج اطفال اجرا می شود، زیرا در ماه مارس در حوزه شرق موجودیت ویروس پولیو تثبیت شد.
خبرنگاران زخمی در انفجار اخیر در مرکز تبیان شکایت دارند.
همیشه دادلی عظیم ایستادن که ما خبرنگارا را حمایت میکنیم. متاسفانه تا هنوز هیچ گونه کمک صورت نگرفته.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
اعضای خانواده موتیولا ویسا فعال عرصه آموزش اطفال می گویند هنوز نمی‌دانند چرا او دستگیر شده و در کجا تحت توقیف قرار دارد. شمار زیادی از سازمان‌ها و شخصیت‌های جان از جمله ملاله یوسفزئی خواستار آزادی آقای ویسا شدند. گفته می‌شود که استخبارات طالبان مطیع‌الله ویسا را همراه با برادرانش روز دوشنبه دستگیر نمود و به مکان نامعلوم منتقل کرد. برادران او روز گذشته آزاد شدند، اما آقای ویسا که از سال‌ها به این سو برای رشد معارف در افغانستان تلاش می‌کند، هنوز آزاد نشده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
امروز سومین روز است که از دستگیری مطیع‌الله ویسا فعال عرصه آموزش کودکان می گذرد، اما هنوز هم در مورد محل نگهداری از او اطلاع در دست نیست. برادرش عطاءالله ویسا شام گذشته به رادیو آزادی گفت که طالبان دو برادر دیگر او را آزاد کردند، اما مطیع‌الله ویسا را رها نکردند.
تا هنوز من و خانواده ما با مطیع‌الله ویسا صحبت نکردیم. تا حال اطلاعات از او نیست. فقط دو برادر دیگرم که دستگیر شده بودند آزاد شدند.
ملاله یوسفزئی فعال حقوق آموزش کودکان و برنده جایزه صلح نوبل دیروز در تویتر خود نوشته که طالبان دختران را از رفتن به مکاتب منع می کنند و قهرمانان آموزش را نیز دستگیر می کنند. ملاله یوسفزئی از طالبان خواسته که ویسا و سایر افرادی را که در ارتباط با آموزش کودکان دستگیر شده اند آزاد کنند. مطیع‌الله ویسا که رهبر انجمن راه قلم نیز است، از 15 سال به این سو برای ارتقا و توسعه آموزش در افغانستان مبارزه می کند. تا تهیه این گزارش، سخنگویان طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد دستگیری مطیع‌الله ویسا پاسخ ندادند. اما عبدالحق حماد، رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در توییتر خود نوشته: زمانی که دستگیری یک فرد با همچون واکنش‌های گسترده مواجه می‌شود، معلوم می‌شود که به گفته او از یک توطئه گسترده جلوگیری شده است. توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان، روز گذشته در توییتر خود نوشته که دستگیری مطیع‌الله ویسا توسط طالبان باعث نگرانی جدی شده است. بخش آسیای عفو بین‌الملل نیز گفته که مطیع‌الله ویسا حامی مسالمت‌آمیز آموزش دختران در افغانستان است. ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، نیز دستگیری مطیع‌الله ویسا را نگران کننده خوانده است. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، نوشته که از دستگیری مطیع‌الله ویسا متأثر شده و افزوده که ویسا به طور خستگی ناپذیر برای حمایت مؤثر از آموزش پسران و دختران در سطح ملی تلاش میکند. آقای وست از طالبان خواسته که مطیع‌الله ویسا را آزاد کنند. مطیع‌الله ویسا در حال دستگیر شده که طالبان در سطح بین المللی به دلیل ظلم بر دختران و زنان افغان شدیداً مورد انتقاد قرار دارند. طالبان از اگست سال 2021 میلادی با برگشت دوباره به قدرت در افغانستان تا هنوز هم به دختران اجازه آموزش بیش از صنف ششم را ندادند و در دسامبر گذشته دختران و زنان افغان را از رفتن به پانتون‌ها نیز منع کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که در نتیجه حوادث طبیعی در 23 ولایت افغانستان در 8 روز اخیر حداقل 10 تن جان باخته و 76 تن دیگر زخمی شدند. شفیع الله رحیمی، سخنگوی این وزارت، میگوید که در نتیجه رویدادهای طبیعی همچنان بیش از 1700 خانه ویران شده و بیش از 22000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
شهر چاریکای ولایت پروان سه‌شنبه شاهد جاری شدن سیلاب ها بود. تا هنوز هیچ تلفات جانی از این سیلاب ها گزارش نشده است. ویدیوهایی که در صفحات اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که جاده ها پر از آب شده و دانش آموزان مکاتب و زنان به مشکل می‌توانند عبور و مرور کنند. شماری از باشندگان شهر چاریکا می‌گویند که سیلاب ها به آنها ضرر رسانده است. غلام دستگیر کفش دوز و جمشید دکاندار به رادیو آزادی گفتند:
"پیشتا بگین که ما چیکاری می‌کنیم، زکار بودیم، مقاومت کل جای ما رو گرفت و اون مامان ما رو های برتین اکار ماندیم، مغربی ماندیم، پیسان نام بخریم دیگه کنیم، حیران ماندیم، ملچه زاد کنیم."
سیل بسیار دیگه ما تو از اون طرف بالا آمد دیگه نمی خساره دوکان ما یگان مال و چیز و گپ سخن بود بردد خساره من دیگه تقریبا 12,000 شاید شد.
در همین حال برخی دهقانان در پروان میگویند که کشت و زراعتشان در نتیجه این سیلاب ها تخریب شده است. از سوی دیگر بارش برف سنگین در چند ولسوالی ولایت غزنی سبب مسدود شدن برخی راه‌های مواصلاتی شده است. برخی کشاورزان هم نگران از بین رفتن حاصلات درختان و کشت هایشانند. محمد علی باشنده ولسوالی ناور ولایت غزنی میگوید که برف سنگین از چند روز بدین سو راه‌های مواصلاتی این ولسوالی با مرکز را مسدود کرده است. شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان در ویدیویی که بر رسانه‌ها فرستاده گفته که حوادث طبیعی در 8 روز گذشته در 23 ولایت افغانستان تلفات و خسارات را بر جا گذاشته است.
متاسفانه از اثر بارندگی‌ها سرازیر شدن سیلاب ها و زلزله از اول حمل 1402 الی اکنون در 23 ولایت کشور به تعداد 10 تن شهید، 76 تن مجروح و 1279 منازل تخریب کلی و قسمی و حاصلات بیشتر از 22,000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است.
آقای رحیمی افزود که این وزارت به همکاری سازمان‌های امدادرسان به 53,000 خانواده آسیب دیده کمک کرده است. از سوی دیگر اداره هواشناسی افغانستان در کنترل حکومت طالبان نیست از بارندگی‌های شدید و خطر جاری شدن سیلاب در 26 ولایت این کشور هشدار داده است.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اداره یونیسف در افغانستان میگوید که مورد مثبت فلج اطفال پولیو در پاکستان خطر ابتلا به این بیماری در افغانستان را افزایش داده است. تنها از 2 مورد مثبت فلج اطفال در سال گذشته در افغانستان گزارش داده شد، اما 20 مورد مثبت آن در پاکستان ثبت شده که همه آنها در ایالت خیبر پختونخوا بوده است. به گفته یونیسف، به حیث یک اقدام پیشگیرانه، سر از دوشنبه یک کمپاین تازه واکسیناسیون پولیو در شرق افغانستان را اندازی می شود. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید که کمپاین تازه واکسیناسیون فلج اطفال یا پولیو را در شرق افغانستان تطبیق می کند، زیرا امسال اولین مورد مثبت ابتلا به این بیماری در پاکستان ثبت شده. کمال شاه مسئول روابط عامه برنامه امهای پولیو یا فلج اطفال در اداره یونیسف در افغانستان شام گذشته برای رادیو آزادی گفت که این کمپاین جدید سر از دوشنبه آینده آغاز می شود.
در شرق افغانستان کمپاین ضد بیماری فلج اطفال اجرا می شود، زیرا در ماه مارس در حوزه شرق موجودیت ویروس پولیو تثبیت شده که علاوه بر آن در این اواخر اولین مورد مثبت سال 2023 میلادی پولیو در پاکستان ثبت شده که این یک تهدید برای کودکان افغان نیز محسوب می شود.
چه دا هم در افغانستان که مشکان لپاره یه گواه کنل کیگی.
به گفته کمالشا، این کمپاین تازه واکسیناسیون فلج اطفال که در شرق افغانستان از دوشنبه آغاز خواهد شد برای 4 روز ادامه می‌یابد و در جریان آن به 1,100,000 کودک زیر سن 5 سال واکسین پولیو تطبیق خواهد شد. در سال گذشته تنها 2 مورد مثبت بیماری فلج اطفال در افغانستان ثبت شده بود، اما از 20 مورد مثبت ابتلا به آن در پاکستان گزارش شد که همه این موارد در ایالت خیبر پختونخوا هم سرحد با افغانستان بود که افغانها اکثرا به آنجا سفر میکنند. در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور جهان هستند که بیماری فلج اطفال در آنها ریشه‌کن نشده و هنوز هم موارد مثبت ابتلا به آن دیده می شود. پولیو یا فلج اطفال بیماری عفونی و ساری است که سیستم عصبی کودکان را متاثر ساخته و باعث فلج می شود. این بیماری بیشتر از طریق غذا، آب آلوده، حمام کردن و آب بازی کودکان بیمار در دریاها و یا آبهای ایستاده به دیگران سرایت می کند.
شنبه و یک شنبه فرصت است برای بازنشر شمار از بهترین برنامه ها و گزارش های رادیو آزادی.
در این روزها به خاطر بروزسازی وسایل تکنیکی برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده پخش نخواهند شد.
اما تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها را روی وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی دنبال کنید.
رادیو آزادی، صدای شماست.
UNHCR، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، میگوید کاروبار زنان در افغانستان در حال نابود شدن است. این سازمان با نشر گزارش افزایش محدودیت‌های روز افزون بر زنان را عامل اصلی این رکود عنوان می‌کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شماری از زنان تجارت پیشه در افغانستان میگویند به دلیل کاهش مشتریانشان عایدی که روزانه به دست میآورند بسنده نیست. هاجره نظری، فروشنده در یک مرکز تجارتی که ویژه بانوان در شهر مزار شریف است، میگوید اگر مورد حمایت مالی قرار نگیرند به زودی فعالیتشان متوقف خواهد شد.
در مارکت نور هستیم، یکی از مارکت های مزار شریف ما گرفته بودیم. اینجا فعالیت قسمی داریم که یعنی اونقدر نه خرید است نه فروش است. اینجا زیادی وقت این طرفا نمیای مشتری. ما میخواهیم که با دکاندارا کمک کنند به حساب کرایه دکانشان و حساب بیل برقشان است.
در همین حال بهناز سلجوقی، معاون اتاق تجارت و صنایع زنان در ولایت هرات، میگوید سرمایه گذاران زن در این ولایت به دلیل نبود مشتری و عدم امکانات صادرات تولیداتشان پس از یک مدت کوتاه در این بخش با شکست مواجه میشوند.
خانم های زیادی به تجارت رو میارن، اول متاسفانه وقتی نبود مشتری رو میبینن با امید اون آغاز میکنن و وقتی این چالش ها در سر راه از اون قرار میگیره مطمئنن دوام زیاد نمیتونن بیارن و تجارت از اونو به رکود یا به شکست مواجه میشه.
این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR با نشر گزارش بر روز دوشنبه گفته که به سبب افزایش محدودیت های روز افزون بر زنان، کسب و کار تحت مدیریت زنان در افغانستان در حال نابود شدن است. UNHCR با اشاره به رکود کار زنان در یک مرکز تجارتی ویژه بانوان که چند ماه قبل به حمایت این سازمان در ولایت هرات گشایش یافته بود، گفته که به سبب افزایش محدودیت‌ها کار زنان در بخش سرمایه گذاری با رکود مواجه شده است. در گزارش به نقل از یکی از متشبثین زن این مرکز تجارتی آمده که گفته از زمان ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی و بسته شدن پوهنتون‌ها، آنان تعداد زیاد از مشتریانشان را از دست دادند و در حال حاضر درآمدشان 50% کاهش یافته است. در همین حال ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ناوقت روز دوشنبه در نشست به پرسش خبرنگاران با اشاره به محدودیت تحصیل و کار زنان گفت اقدامات اخیر طالبان نشان می‌دهد که آنها هیچ توجهی به رفاه مردم افغانستان ندارند.
اقدامات اخیر طالبان نشان دهنده بی‌توجهی کامل بر رفاه مردم افغانستان و عدم علاقه آنها به برقراری رابط با جامعه بین المللی است. ما امیدواریم که آنها پیامدهای برخی از این تصمیمات فاجعه بار مانند ممنوعیت زنان از تحصیل و موارد از این قبیل را درک کنند.
حکومت طالبان همواره از تامین حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام سخن زده است، در حالی که از زمان به قدرت رسیدن آنان در افغانستان تا کنون دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. اخیرا هم پوهنتون‌ها برای آنها بسته شده و بجز در چند بخش محدود اجازه کار در اداره‌های دولتی و غیر دولتی را ندارند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
خبرنگاران زخمی شده در انفجار مرکز تبیان در شهر مزار شریف ادعا می کنند که نهادهای حامی خبرنگاران و خصوص کمیته مسئولیت خبرنگاران برای تأمین هزینه درمانشان هیچ اقدامی نکردند. شماره از آنها برای آزادی گفتند توان مالی هزینه های گزاف درمانشان را ندارند و حتی رسانه هایشان هم کمکشان نکرده است. مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران میگویند بعد از بهبود زخم‌های این خبرنگاران و تداوی اساسی آنها خواهند پرداخت. همگارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
این آقا دیگر با مو اعلامیه‌های تشریفاتیشون درد خبرنگار را درمان نمیکنه.
انتقادتون در خبرنگاران زخمی شده در انفجار مرکز تبیان در شهر مزار شریف از نهادهای حامی خبرنگاران. فردین نوروزی که 17 روز پیش با برخی خبرنگاران دیگر در این انفجار زخم برداشته میگوید دکتران و معالج هزینه درمان پرده هر گوشه خبرنگارانی که در این رویداد زخمی شدند را $1,000 برآورد کردند. هزینه که به گفته او خبرنگاران توان پرداخت آن را ندارند. این خبرنگار زخمی شده ادعا میکند که کمیته مسئولیت خبرنگاران تنها هزینه درمان دو شب اول را که در شفاخانه بستری بودند پرداخته و تا هنوز خبری از کمک به خاطر ادامه تداوی آنان از سوی نهادهای حامی خبرنگاران به شمول کمیته مسئولیت خبرنگاران نیست.
شنوایی خود از استادم پردای گوشم کفیره پایین درد میکنه سر پای ایستاد شدن نمیتونم. نهادهای حامی خبرنگار که همیشه دادلی عظیم هستند که ما خبرنگارا را حمایت میکنیم متاسفانه تا هنوز هیچ گونه کمک صورت نگرفته.
او همچنان گفت خبرنگاران زخمی شده در این انفجار به دلیل مشکلات اقتصادی حتی توان مالی پانسمان کردن زخمهایشان را ندارند. خیبر ابراهیمی یکی دیگر از خبرنگاران زخمی شده در این رویداد هم کمیته مسئولیت خبرنگاران را متهم می‌کند که به تعهد خود برای پرداخت هزینه تداوی خبرنگاران زخمی شده عمل نکرده است.
کمیته مسئولیت بر ما گفتند که ما گوشای شما را عملیات می‌کنیم. این از رویداد تقریبا 20-22 روز یا بین نزدیک به 20 روز شده تا بال هیچ صورت نگرفته و گفتند که ما بر شما کمک نقدی میکنیم که تا بال کمک نقدی هم صورت نگرفته.
او همچنان ادعا میکند رسانه‌ای که در آن کار میکند نیز در پرداخت هزینه های درمانش سهم نگرفته است. عاطف آریان دیگر خبرنگار زخمی شده در این رویداد نیز از کوتاهی در شیوه کاری نهادهای حامی خبرنگاران شکایت دارد.
من خودم فقط یک بار معاینه شد گوشم تمام برام خود کمیته برام تماس نگرفته بود. یک از دوستا گفت که یک شفاخانه حاضر کمیته مسئولیت دیده بیا گوشت چک یک بار که مشکل خاص برش پیش نشده باشه که برده گوشم پاره شده. ما هیچ تماس از طرف نهادهای حامی خبرنگاران دریافت نکردیم حتی کمیته مسئولیت.
ظریف کریمی مسئول دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی میگوید که این نهاد در حد دادخواهی به خبرنگاران زخمی شده کمک میکند.
بزرگترین کاری که در این شرایط میتونیم کرده ای است که ما برشان دادخواهی بکنیم و صدای زیار به نهادهایی که حامی مالی خبرنگاران است برسانیم. کمیته مسئولیت وظیفه‌اش از نظر مسئولیتی همیست که در شرایطی که وضعیت خبرنگاران از نظر روحی روانی و صحی و فیزیکی خوب نیست رسیدگی بکنه.
اما قدیم ویار مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید این کمیته هزینه تداوی ابتدایی و عاجل خبرنگاران زخمی شده را پرداخته و در انتظار بهبود زخمای آنان است تا درمان اساسی این خبرنگاران را آغاز کند.
نظر به لزوم دید دکترها و نظر به توصیه دکترای شفخانی مزار و همچنان در کابل که ما برشان بعض شفخانه ها را دیدیم و صحبت کردیم، لزوم دید از اینا همی بود که باید اول زخم ها و همو آسیب های را که در قسمت سر یا در قسمت گوش اینا دیدن اینا باید یک دفعه به حالت نرمال برگردن، بعد از او باید بارشان عملیات گوش هم یا پرده مصنوعی یا پرده ای که باز دوباره ترمیم میشه بر گوششان او عملیات ها هم انجام میشه.
کمیته مسئولیت خبرنگاران یکی از محدود نهادهایی است که در بخش حمایت مالی خبرنگاران آسیب دیده فعالیت می کند. انفجار در مرکز تبیان ولایت بلخ در 20 اوت سال گذشته در حالی رخ داد که حدود 25 خبرنگار در مراسمی به مناسبت 27 اوت روز خبرنگار اشتراک کرده بودند. بر بنیاد گزارش ها در این انفجار 3 تن به شمول حسین نادری خبرنگار خبرگزاری صدای افغان یاوا و یک همکارش کشته و 18 خبرنگار دیگر زخمی شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق مشه داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امیرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی ازادی بسیار یک رادی خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
بریتانیا میگوید که هزاران پناهجوی افغان را از هتل‌ها به خانه‌های دائمی منتقل می‌کند، اما این اقدام باعث اضطراب در بین شماره از این پناهجویان شده است. پس از تسلط دوباره طالبان در آگوست سال 2021 بر افغانستان، بریتانیا از حدود 24,000 پناهجوی افغان استقبال کرده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت بریتانیا دیروز اعلام کرد که حدود 8,000 پناهجوی افغان را از اقامتگاه‌های موقت در هتل‌ها به خانه‌های دائمی منتقل می‌کند. از برگشت دوباره طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 میلادی تا اکنون حدود 24,000 پناهجوی افغان به بریتانیا رفتند که از جمله 8,000 تن که نصف آنها کودکان هستند هنوز هم در اقامتگاه‌های موقت در هتل‌ها باقی ماندند. جانی مرسر وزیر امور سابقه داران دیروز به پارلمان بریتانیا گفت که این یک وضعیت ناپایدار است و باید تغییر کند. مرسر افزوده که هتل‌ها هرگز به حیث یک راه حل دائمی طراحی نشده بودند و حکومت وظیفه دارد که به این وضعیت پایان دهد. به گفته جانی مرسر وزیر امور سابقه داران، حکومت بریتانیا می‌خواهد تا حمایت خود را افزایش دهد و به افغان‌ها کمک کند تا به مسکن‌های مستقل دسترسی پیدا کنند. رزما زازه یک پناهجوی افغان که بعد از ماه‌ها سکونت در اقامتگاه موقت چند ماه قبل به یک منزل مسکونی منتقل شده، با اشاره به آزمون‌های موجود در برابر افغان‌هایی که از هتل‌ها منتقل خواهند شد می‌گوید:
یگانه چالشی که افغانانی که به بریتانیا انتقال شدند با آن مواجه هستند بودن مدت زیاد در هتل‌ها است. اگرچه هتل‌های لوکس است با همه امکانات، اما مشکل اصلی نبود خانه و کمبود خانه است، چون مالکان خانه را به افغان‌هایی که تازه وارد می‌شوند و کمک دولت را دریافت می‌کنند و کرایه داده نمی‌شود از طرف آنها، بنابراین مدت زیاد را مجبور می‌شوند که در هتل بمانند و سبب افسردگی افغان‌ها شده است.
از احمد شاه احمد یک افغان پناهجوی دیگر که مدت 5 ماه می شود که در یک اقامتگاه موقت در بریتانیا زندگی می کند، با آن که می گوید زندگی در هتل ها مشکلات خود را دارد، ولی از تصمیم حکومت بریتانیا در زمینه انتقال هم چندان خوش به نظر نمی رسد.
از اساسی ترین مشکلات زندگی ما نبود غذای مناسب، خصوصا به اطفال. از غذایی که دریافت میکنیم اکثرش غذای زودپز است و غذای تازه نیست، در حالی که اجازه نداریم خود ما در اتاقات پخت و پز کنیم. این تصمیم تاثیرات بسیار منفی برای ما افغانا خواهد داشت. مثلا با نوولدی کامل با محیط روبرو میشیم. در یک کشور و محیط نو و بیگانه زندگی در یک محیط منزوی، حالت روحی از قبل خراب ما را بدتر میسازد و در نهایت این تصمیم ادامه برخورد دوگانه دولت انگلستان با افغانها در مقایسه با اوکراینها خواهد بود.
سازمان عفو بین الملل نیز در گزارش جهانی خود برای سال 2022 گفته اگرچه کشورهای اروپایی از پناهندگان اوکراینی استقبال کردند، اما آنها همان مهربانی را با افرادی که از جنگ‌ها در سوریه، افغانستان و لیبیا فرار می‌کنند نشان ندادند.
پیام‌ها و نظریات شما.
از کابل هستم، ما به خانه کرایی شفتیم و خانه کرایی بلکل بلده بیاد کنه بود، بلکل فرسوده بود، حال بلکل دیگه خراب شده. اما ما طفل نداریم که دیگه جای بریم، که ما هم یک جای نقل مکان کنیم که بلکل وضع خانه خراب است، پرچه پرچه شده زینه خانهش کلش.
بله سلام علیکم اینجینر صاحب، ایره ببین در خانهش میاره، در خانه ایش نوشته میکنه کارت، غریبه ها میمانه در یک خانه 3 نفر سیر میکنه، یک خانه 2 نفر سیر میکنه، خود ارباب قریه ینباش اولوزواری درزاب بایان را سیر میکنه.
شنی بی بدل دختره هم نیست که مثلا خودشان تونیشان انتخاب کنن بس خانه دختره شن هفته مثلا با شوهر میکنن تا از اونا اجازه نمیگیرن که شما راضی هستی نیستین و چی به یک برسه که مثلا خودشان انتخاب عزیز داشته باشن که ازشان تو یا نگرفته شد یا نشد. اما متاسفانه که مردم افغانستان هیچ کار خوبی نمیکنه، بیشتر جوانا که مثلا خارج میرن به خاطر کار کمی است، دلیلی نیست که مثلا اینا پول ندارن میرن که پول پیدا کنن و بیان آرش بکنن. ما از خانواده خواهش میکنیم که نظر دختر هم باید گرفته شه، یعنی که در باره زور شه. متاسفانه خانواده توجه نداره و کسایی که مهاجرت میکنن اگر وقتی که در افغانستان کار زمینی کار باشه، یعنی وضعیت اقتصادی مردم خوب باشه، چرا هیچ کس دوست نداره که برای در کشور بیگانه مهاجرت کنه؟
پیام شما نظر شماست.
7:30 صبح شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رینا امیری نماینده خاص آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خواستار معلومات در مورد محل نگهداری مودیولا ویسا فعال آموزش اطفال شد. خانم امیری در توییت دیروز خود نوشت که گزارش های دستگیری مودیولا ویسا و شمار از اعضای خانواده او وی را بسیار نگران کرده است. برنامه جهانی غذا بار دیگر از افزایش گرسنگی در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی می کند. سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید کمک‌های آنها در زمینه سرپناه در آن مناطق افغانستان که در اثر حوادث طبیعی اخیر متاثر شدن جریان دارد، و حکومت بریتانیا میگوید با همکاری با پولند برای آوارگان داخلی جنگ در اوکراین دو قریه موقت را در غرب و مناطق مرکزی این کشور خواهند ساخت.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا یک از چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدی؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. گفته می شود زنان افغان از گذشته ها تا اکنون در کنار پرورش و تربیت فرزندان مکلف بر پیشبرد تمامی مسئولیت های خانه از قبیل پخت و پز، جمع و جارو، شستن لباس ها و ظروف، پذیرایی از مهمان ها و ده ها کار و مصروفیت های دیگری از این دست بودند. اما کار در ماه رمضان یکی از مشتقات است که زنان در کنار ورسی از اطفال، گرسنگی و کمخوابی مجبور به پذیرش آنها هستند که بیشتر اوقات زنان بر علاوه گرسنگی باید خلق خوی بد و خشونت آمیز ناشی از گرسنگی و روزدار بودن بعضی از مردان خانواده به خصوص شوهر را نیز متحمل شوند. بیایید در آغاز این برنامه از چند تن از زنانی بشنوید که بیشتر در ماه رمضان درگیر خشونت‌های خانوادگی هستند.
شوهرم بانه میگیره دیگه، امرای اوجو سرم وار میکنه، امرای هر چیزی که در دستش بیه سرم وار میکنه، مدکان به یک گیلیه، خودم به یک گیلیه لطو کوبم میکنه.
ماه رمضان روز چهار سیر خمیر ما پخته میکنم. دیگه از دست که مزله میشم هیچ افطار نمیکنم خودم. اما تو یک قرطاو میخورم دیگه سیر میکنم. خونم گفتار بسیار میکنم دیگه. من قرصان ایوار کلانم بسیار بدخویی میکنم. سوار میکنم. دو میزد نان تیار نیست رو زود بیارین کازان میتن. ورخطای 20 دقیقه میمون که ورخطا کنه زود تیار کنه.
شوارم هر رقم که غذا پخته میکنم فی میگیره سرش، نگی شور است که بی نمک است که ای خراب است، بی خیر های خود گم کردیم. و خب با نشان است که ما خسته از زلمه بگه ما بیرو کار میکنیم، حال ما زله مانده. زنهایی که در خانه هستن بیچارا خواه مجبور هستن از صبح تا دیگر میتپن.
ابراز نظر در مورد هر مسئله حق هر فرد است، مگر تا وقتی که در حد اعتدال و بجا باشد. سخن اینجاست که برخی از مردان خانواده با انتقاد و بی‌حوصلگی بیش از حدشان به بهانه اینکه روزه دارند فضای خانواده را نفذگیر ساخته و بهانه می‌گیرند که چرا غذا آماده نیست و یا چرا نمک غذا کم و زیاد شده، گاهی نیز به دو و دشنام بسنده نکرده، حتی با پرتاب اشیا و ظروف بالای زن و یا لطکوب آنان می‌پردازند. خانم سوریه باشنده قلعه زمان خان کابل می‌گوید شوهرش همیشه در وقت افطار او را توهین و تحقیر کرده و حتی لطکوب می‌کند.
بیکار هم هست، سیگرت هم بس کرده هست، دیگه بسیار مشکلات هست وقتش نه بقار میبیخد تا میشه که بزنه من هست و بسیار لان میبرم دیگه بخاطر اولاد خود بخاطر خود تا بسیار میشه گریان میکنم از جوانی تا پیری، از پیری تا چه وقت تا خانه هلا این کارک و هلا کارک باش نوام سر هم سر سر صدایش میبره رمضان هست.
زمانی که یک شخص روزه میگیرد، در قدم اول باطن خود را پاک کرده و زبانش را از الفاظ زشت و بیهوده حفظ می نماید. چنانچه دین اسلام هم مسلمانان را در این ماه به فضایل اخلاقی و روش نیکو توصیه می کند. از سوی دیگر خانم معصومه باشنده منطقه قرغه کابل می گوید شوهرش در ماه رمضان خیلی بدخوی می کند و اگر افطاری کمی ناوقتر آماده شود، قهر شده و هر چیزی که به دستش بیاید می شکناند و او را هم لطکوب می کند. معصومه گفت که شوهرش عادت سیگرت دارد و شاید به همین دلیل در ماه رمضان بی حوصله می شود.
قلقات مرا تلخ کده که مرد خاطر از این اولادا را بیرون میکشم قلمغال بیجا میکنه که چرا ای را پخته کدی، چرا ای را پخته نکدی. من هم روزدار میباشم و هم تمام روز کار خانه را میکنم، مگر چی کنم، مجبور استم گذشت کنم. ای عملیست سگرت میکشم وقتی که نزدیک افطار که میشه چشمایش غرقمه برای خودم میترسم.
با گفته ای وای با این که شوهرش می داند که او هم روزدار است و تهیه غذا و دیگر کارهای خانه را به عهده دارد، اما وای در برابر این روش شوهرش از حوصله کار می گیرد. شمار دیگری از مردان هم می گویند که به دلیل عادت سیگرت و نسوار بی حوصله می شوند. بصیر احمد باشنده دیوانان کابل می گوید بعضی اوقات در ماه رمضان آدم اعصاب خود را کنترل کرده نمی تواند که این عمل به نظر او طبیعی به نظر می رسد.
والا امی روزه بسیار سرما تاثیر میکنه، به خاطر اینکه یکی در کار هستیم گرمی است، یکی عملی هستیم سر آدم عملی خود میون بسیار تاثیر میکنه روزه. بعد از همین سیاسارا خودشون فکر خود بگیرن، چای نان همه چیز آماده بسازن که ما در کار هستیم، ما در بیرون در گرمی در کار هستیم، زنا در خانه میباشن. والا بسیار روزه سرم تاثیر کرده بود، قار شدم سرشان وار کردم، پشیمان هستم چون کار خوب نیست، آدم اعصاب خود کنترل کرده نمیتونه.
محمد حنیف یک تن از دکتران از قضیه یکی از مریضانش که دو روز قبل نزد وی آمده بود یاد می کند که شوهرش به دلیل کمی تأخیر در آماده شدن غذای شام او را لطکوب کرده و حتی بینیش را شکستانده است.
یک دو سی روز پیش ما در کلینیک بودم، وقت شام، وقتی که شام اذان میشه پس از نان خوردن یک چه زن آمد، یک زن بیخی زیاد زخمی بود دنه و بینیش. باز پرسان کدم فارا که چی گپ هست، اما دیگه زنا گفت که شوهرش بیخی ظالم است، سر ظلم میکنه. از بیرون آمد گفت که ما روزه هستم زود نانش بیا. زنش گفت که ما خوالا در روز مصروف بودم، ببخشی که نان با وقت تیار نکدم. بس خیست شوهرش لطو کوب کده، زنش بیسی شکسته بود بینیشه، چار پنج کوب خورده. ایقید ظلم سرش شده بود که ما حال در الفاظ مشکل است که او را بنان کنم. زیاد میسه وافیات میمیجه لطو کوب شده، زیاد سرش ظلم میشه.
برخی ها دلیل بی‌حوصلگی، بدزبانی، عدم احترام به زحمات و احترام همکاری با زن در رمضان را با خستگی و زلگی کار و وظیفه بیرون از خانه می دانند. مردی باشنده ولایت غزنی که نخواست اسمش ذکر شود با گپ‌های در این باره.
چون ماه مبارک رمضان است، آدم زیاد خسته می باشد، صبح تا دیگر کار میکنه و در خانه که میریم یک چای دم کنه و بر ما یک نان و افطار یا گپار جور کنه، منتظر میمیشیم که دیگه چون این وظیفه ایش هستم سیاسر من کار بیرون هم تا صبح تا چار بجای میکنم، یک کار از اون هست باید تو کار اتمن ضروری باید چای مای دم کنه، نان مان برای ما آماده بسازد.
گفته می شود بعضی از بدرفتاری ها و مشکلات خانوادگی که ریشه در فرهنگ و جامعه افغانی دارد در ماه رمضان بیشتر از هر وقت دیگری بر زنان تحمیل شده و باعث نقض حقوق آنان می شود. محمد گل باشنده لغمان به این مفکور است که زن مجبور و مکلف به تهیه غذای بامزه با وقت و زمان و به خواست شوهر است و در غیر آن شوهر حق دارد که بی حوصله شود.
زنم فکر کنه باید گپ شوهر را به گوش خود بگیره. یگان روز که ما کار میشیم یا اوشتکار میزنم یا غوری را اون طرف میکنم، این باید فکر کنه که شوی ما خواسته منده است، باید یک چیز خوب برش بمانم یا که اخلاق خوب بکنم.
زبیده از ولایت فراه میگوید بهتر است که شوهر نیز از همسرش درک درست داشته باشد و به بهانه روزه‌دار بودن نباید حق همسرش را تلف نماید، ورنه به گفته زبیده او هیچ ثوابی از روزه و عبادتش نخواهد برد.
میبینی بعض مردای که بدخویت ما رمضان خودم دیده که ماس گرفته ظرف دیده که در فرق زن خود زده سر زن خور میده کده خودم آدم امو زن خلاص کده در یک اولیز قی زندگی میکده. آخر ما برای مرد گفته ولی این روزی تیش دزگیریت نمینه، گفته برای چی کده او هم تم روزه دار درست عملی بودی نسواری بودی. انسان از زن خسته میشه، باد مادر اشتوکای طفل سر نیم سر آشپزی دیر میشه یا شور میشه یا بی نمک میشه، باد ما مردان تامل کنه. پس هانو مرد آمده که نماز خونده از سرابی که ماده گفته عالم شیره گفت سهی سدی برم.
به همین ترتیب علی محمدی که قبلا در یکی از ادارات غیر دولتی کار میکرد میگوید کار در بیرون از خانه دلیل عدم قدردانی و درک بهتر از همسر نباید باشد. او گفت خودش در بیشتر کارهای خانه با همسرش هم کار است تا برای فرزندان هم این موضوع را تفهیم نماید.
حتی در کتاب‌های درسی هم وقتی که ما می‌خوندیم یک زمان در مکتب بابا نان آورد، مادر کالا را شست، مادر غذا را پخته کرد، در ذهن اطفال ترقی میشه که بالاخره مادر یک خدمتگزار است. ما به عنوان یک کسی که شاغل هستم در بیرون، شام ما خودم غذا پخته کردم، تهیه کردم و وقتی که در دسترخوان چشتم با جمع خانواده خود انتظار داشتم که وقتی که اینا صرف می‌کنن نظر خود بگویند، تشکری بکنن. اینم انتظار خانم‌ها احساس می‌کنم دارن، زحمت می‌کشن، کالاشویی میکنن، خانه را جمع جارو میکنن و هزار کارهایی که دیگه در خانه انجام میدن و متاسفانه بعضی ها کشیدن سیگریت، عمل داشتن به نسوار بهانه میتن برای از این که خشونت بکنن.
بنابر اظهارات دکتر حنیف، همکاری با خانم و درک درست از وی ننگار نیست. بنابر اظهارات دکتر حنیف، همکاری با همسر و درک درست از وی ننگار نیست، بلکه این وظیفه اخلاقی هر مرد است که میان زن شوهر و باقی اعضای خانواده یک فضای بهتری را فراهم بسازد. و اضافه کرده می گوید
ما من حیث یک مرد می فهم که همراه زنا باید همکاری کنه در خانه، در آشپزخانه، در بیکارای خانه. ما خودشم خانه میرم شب 9 بجه، هر وقتی که وقت پیدا کنم همراه زن ما همکاری میکنم. اگر همکاری نکنم این طور نمیکنم که شب باید برای ما چای پخته کنه، برای ما نان تیار کنه. این یک قسم همکاری.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
دکتر نورالله کوثر یک تن از عالمان دینی میگوید زنان از نظر اسلام امانت الهی هستند، نه کنیز مردان. که بنابر اظهارات دکتر کوثر، اشخاصی که به بهانه عادت به دخانیات و گرفتن روزه با زن و فرزند بدرفتاری می کنند، گناه دو برابر را مرتکب می شوند.
و متاسفانه ایده دیده می شود که با وجود این همه هدایت و ارشادات اسلامی که همواره از طریق میدیا، از طریق کتاب ها، از طریق منابر گفته می شود، ولی باز هم به این توجه نکرده، بدخلقی را در خانه ها شروع کرده و ایده رمضان را بانه می کنند که ما روزه داریم. اگر انصاف باشه، همان زنی که در خانه برای تو نان می پزه و هم روزه دار است و این گرسنگی را که از صبح صادق تحمل می کنی تا شام و تشنگی را او هم مثل تحمل می کنه، پس کدام برتریت و فضیلتی وجود داره که تو بالای از او غالمغال کنی و اعصاب خرابی کنه؟ این در حقیقت مخالف همان هدایات صریح قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که پیغمبر علیه الصلاه و السلام فرموده خیرکم لاهله و انا خیر لاهلی، بهترین شما کسی است که برای خانواده خود بهتر باشه. و از آنها که امانات الهی هستند، هیچگاه اونا مملوک ما نیستند. پیغمبر علیه السلام میگه اونا کنیزهای الله هستند، مثل که شما غلامان خداست، اونا کنیزهای الهی هستند. هیچگاه کنیز شما نیستند، مزدور و زیر دست شما نیستند که شما بالای آن ستم روا داره و به نحو اصحاب خرابی. آنانی که بهانه اعتیاد و معتاد و عمل میکنن، این عیب خودشان است. اول خودش اعتیاد و معتاد شدن به سیگار، نسوار، مشروبات، انواع چیزهای خودش گناه است. در پهلوی آن بازی را وسیله قرار دادن به خاطر تهدید و تحقیر و توهین دیگران، این دیگر گناه بالای گناه است.
با گفته ای وی بر همه مسلمانان به خصوص مردان خانواده لازم است که با اعصاب خرابی خود را از برکات این ماه محروم نسازند. رمضان ماه امتحان بندگان در پیشگاه خداوند است که یک شخص در پهلوی روزداری چطور میتواند با اعمال و گفتار راست و درست رو کند. نصیر احمد نوربخش آگاه مسائل دینی در مورد آداب روزداری و همچنان رعایت حقوق اعضای خانواده و خصوص رفتار شوهر با زن فرزند در این ماه از دید اسلام توضیح می دهد.
مضمون حدیث است که صرف بند کردن خوردن و نوشیدن این مفهوم روزه نیست، بلکه انسان باید خود بند کنه از تمام منهیات. با وقتی که انسان بد اخلاقی میکنه و زشت رویه میکنه و بد رد میگه، این کلش خلاف ارزش های اسلامی و ارزش ها و اخلاق روزه هست. پس در کل انسان باید متوجه بشه که عبادت مسئولیتش است، هیچگاه باید باعث اذیت و آزار دیگران نشه و بخصوص در فامیل. اصلا نظام فامیل بیشتر مبتنی بر محبت است. توصیه برای مردها در خانه ای است که باید از اخلاق نیکو و برخورد نیکو بخصوص در ماه رمضان استفاده کنند. خانم ها هم باید احتیاط بکنند. شوهر باید در قبال ازی که روزه داره ای عبادت خود با خانم خود نفروشه و کوشش کنه بیشتر فضای فامیل را با عمو و محبت خاص به پیش ببره و صحیح هم دیگر باشن و هیچگاه منجر به خشونت در فامیل ها نشه.
از سوی دیگر، طوری که در جامعه افغانی دیده می شود، زنان در بیشتر حالات به دلایل مختلفی با از خودگذری می خواهند فضای آرامش و صمیمیت خانواده های خود را برقرار بسازند، ولی در مقابل اعضای دیگر خانواده و خصوص بعضی از مردان بدون در نظر داشت و درک وضعیت همسر، با توقع بیشتر از او در رسیدگی به همه مسئولیت ها به تنهایی، آگاهانه و یا ناآگاهانه او را مورد خشونت قرار می دهند. نجیبه معلم در یکی از مکاتب شهر کابل می گوید روزه تنها امتناع از خوردن و نوشیدن نیست و باید انسان اثر نیک خود را در روش، سلوک و آداب خود نشان دهد. اما با گفته ای و شماری از مردان به خاطر اعتیاد به سگرت و نسوار از خشونت در مقابل زنانشان کار می گیرند، در حالی که با گفته خانم نجیبه زنان با وجودی که همه کارهای خانه را انجام داده و تربیت فرزندان و کارهای دیگری را به عهده دارند، ولی با آن هم در مقابل این گونه برخورد شوهرانشان تحمل میکنند. وی میگوید
این مرد را فکر کنند پیش خود که طبعا وقتی خانمی که در خانه کار میکنند شاید از مرد که زیادتر خسته و زله شود. خانم ها هم تربیه اولاد را به دوش دارند، هم کار خانه را و هم بیداخلی ماه رمضان خانم ها میکشند. بعد این مرد را فکر کنند پیش خود که طبعا وقتی که خانمی که در خانه کار میکنند شاید از مرد که زیادتر خسته و زله شود و زیاد از حوصله کار بگیرند. بعد از اینکه خانم خود از خوشنط کار نگیره، باید خانم خود نوازش بکنه تا بتونه کارهای خود به صورت درست پیش بره و باعث نشه که خانم از خشونت علی اطفال خود کار بگیره. خانم ها هم در قسمت تهیه غذا هم کوشش بکنند.
اما ماهگل باشنده منطقه خیرخانه مینه کابل از برخورد مردان خانوادهش اظهار خوشی می کند و می گوید که مردان خانواده او می خواهند همه شرایط روزداری را مراعات کرده تا ماه رمضان را به خوبی و فضیلتی که دارد به خوبی و خوشی در خانواده سپری نمایند.
لفاوین ما با بسیار خوبی با خوش اخلاق و خوش ارواتیر میکنیم. دو تا بچه ما از مسجد میرن، خود دو تا دختر ما از دستر دستر خان ماشتیم روزه افتار میکنیم، چون پس آمدن با بسیار محبت نان خدا میخورن. بعد از او بخیر روزه رو که افتار کردیم، چای، نان، هر چیز که بود، تلویزیون و نمیشینیم و بسیار خوبی و خوشی تیر میکنیم. کدام کسی تو نیست که سر ما جگرخونی کنم ما نان با قتلخی بخوریم.
چرا مردان در ماه رمضان بدون توجه به خستگی و بیحالی همسران و زنان خانواده ایشان که روزه‌دار هستند از آنها در تمامی مسئولیت‌های خانه توقع بیشتر دارند؟ برای جواب به این سوالات توجه کنید به گفت‌های خانم مینا حیدری، یکی از فعالان حقوق زن.
باید بگویم که متاسفانه زنان افغان در کنار تربیت و پرورش فرزندان مکلف به پیشرفت تمام مسئولیت‌های خانه، مثلا از قبیل پخت و پز، جمع و جارو، شستن لباس‌ها، شستن ظرف‌ها، پذیرایی از مهمان‌ها و ده‌ها کار و مصروفیت دیگر. اما کار در ماه رمضان از مشقاتی است که زنان در کنار گرسنگی و کمخوابی مجبور به پذیرش آن هستند و متاسفانه زنهای افغان نه تنها گرسنگی رو باید تحمل کنند، بلکه با خلق و خوی بد و خشونت آمیز ناشی از گرسنگی و روزدار بودن برخی از مردان خانوادهشان نیز مواجه هستند که این موارد سختی ها در همه اوقات بالخصوص در ماه رمضان به ضرر خانمهای خانواده است.
چرا زنان با وجود خستگی، کسالت، بیخوابی و گرسنگی و تشنگی در ماه رمضان بیشتر از خود به فکر آرامش و رسیدگی به خواستهای مردان خانواده خود می باشند؟ باز هم در این باره خانم حیدری توضیحات دارد.
یکی از مفکوره‌های غلطی که متاسفانه در ذهن بعضی از خانم‌ها وجود داره و یا به خود تلقین میکنن که در بسیاری از موارد بالخصوص در ماه رمضان حتی در افطار کردن هم حق اولویت مردها دارن، چون فکر میکنن که مرد ارباب خانواده است و در بیرون از خانه کار میکنه، زحمت میکشه. ما منکر کار و زحمت مرد نمیشیم، اما آیا به این توجه کردن که یک زن در روزهای ماه رمضان با وجود داشتن طفل شیرخوار تمام کارهای خانه را خودش به تنهایی انجام میده، و یا ای که بعضی از خواهرای ما هستن که در بیرون از خانه شاغل هستن، کار میکنن، فعالیت میکنن، وقتی که به خانه میاین بدون ای که خستگی رفع کنن مستقیم به آشپزخانه میرن و به آماده سازی غذا و افطار میکنن. و همین خاطره که زنان به مرور زمان ناتوان میشن، اما با این همه مجبور است در تمام مواقع در مقابل خشونت و بدخلقی شوهرش هم نیز تحمل داشته باشه. شوهر خانواده، پدر خانواده میتونه همکاری داشته باشه و یک درک متقابل باید داشته باشه، بالخصوص پدران و برادران ما. اگر کلامشان پاکیزه بسازند و با چهره گشاده با زن خانواده با خوبی با محبت روبرو شوند، باور داشته باشین که زندگی مانند بهشت میشه.
می شود حسن خلق پایه و اساس یک زندگی سالم را تشکیل می دهد و داشتن خلق خوش مرد و زن تأثیر خوبی بر رضایت طرفین و تلاش برای بهبود وضع زندگی و روابط عاطفی در خانواده می باشد. و هرگاه مردان رفتار خود را نرم و کلامشان را پاکیزه و با چهره باز و گشاده با خانواده به خصوص زن فرزند رفتار نمایند، این روش های عالی برای ایجاد ارتباط خوب میان اعضای خانواده و خصوص زن و فرزند می باشد. با امید این چنین روش ها در هر خانواده افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های گرامی هم خواستید نظریات و پیشنهادات سالمتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال کنید، به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علی یارو.
لاله رویم در سن گلشن یا تو را میخوام رشک بهاری ای لاله رویم در سن گلشن یا تو را میخوام با جام و ساغر یار تویم در پای سوزن یا تو را میخوام با جام و ساغر یار تویم در پای سوزن یا تو را میخوام یا تو را
یا تو را میخوام